شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
پژواک حقایق.
دشمن در رأس نقشه‌هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت از زبان‌های مختلف، از حنجره‌های مختلف، با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف.
تحلیل صحیح.
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
یک هفته پس از آغاز اعتصاب قضای گروهی زندانیان سیاسی زن اوین،
این ناآرومی‌ها در اوج تنش در سیاست خارجی و حکومت به ویژه با ایالات متحده در جریان.
نیویورک با ماست. شما معمولاً تماس‌های زیادی دارید از داخل ایران.
صدایی که ما از طرف مردم عادی، شهروندان بی سلاح و بی رسانه می‌شنویم.
روایت پیشرفت.
چند سالی است که محققان کشور ماندن
شکاف هسته‌ای که در اون با آزاد شدن انرژی.
خوشبختانه داریم دوره جدید رو معرفی میکنیم.
آیین رونمایی از نسل جدید سانتریفیوژ.
آوردگاه صحیح انتشار افکار.
یکی از آسیب پذیری های دشمن روشن بینی شماست.
انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت بدید.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قدیم.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
میکنید. ما روایت میکنیم.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای بین‌المللی امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، هویت مشهد و رضا و جهاد تبیین برگزار می‌شود. بخش‌های جشنواره: رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه‌های مجازی، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ، عکس خبری، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین‌الملل، جایزه ویژه احیای عمر، مهلت ارسال آثار 31 شهریور 1403. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
مرز پرگوهر. مرز پرگوهر نام برنامه است که همینک به صورت زنده تقدیم شما خواهد شد.
مرز پرگوهر. امین و امن و مؤمن انقدر دنیا خطابت کرد خدا، طاقت نیاورد و سرانجام انتخابت کرد. برای هر سری از روشنایت سایبان میخواست که شب را پیش پایت سر برید و آفتابت کرد. حجاز وحشی زیبا ندیده دل به حسنت داد، که بت‌ها را شکست و قبله دلها حسابت کرد. خدا از چشم زخم مردمان ترسی، پس یک شب تو را تا آسمان‌ها برد و مثل ما قاوت کرد. تو را از آسمان بارید مثل عشق بر دنیا، زمین را تشنه دید و در دل هر قطره آوت کرد. دوای درد دین و درد دنیا، درد بی دردی، حضورت دردهای مرگ را حتی تباوت کرد. بهترین انسان عالم را ستایش می کنم، مثل خورشید طلایی با شکوه و سروری می درخشد در مقامت گوهر پیغمبری. عطر سخنت شهد گلاب است و نبات در عرش وضو ساختی از آب حیات. گلهای محمدی همه میخوانند بر محمد و آل محمد صلوات. عطر سخنت شهد گلاب است و نبات در عرش وضو ساختی از آب حیات. گلهای محمدی همه میخوانند بر محمد و آل محمد صلوات. یا محمد من قسم خوردم به قرآن شما، تا کنم جان و جهانم را به قربان شما. ماه و خورشید و ستاره چلچراغ عاشقی، چارده منظومه دارد کوچه باغ عاشقی. عطر سخنت شهد گلاب است و نبات در عرش وضو ساختی از آب حیات. گلهای محمدی همه میخوانند بر محمد و آل محمد صلوات. عطر سخنت شهد گلاب است و نبات در عرش وضو ساختی از آب حیات. گلهای محمدی همه میخوانند بر محمد و آل محمد صلوات. یا محمد من قسم خوردم به قرآن شما، تا کنم جان و جهانم را به قربان شما. ماه و خورشید و ستاره چلچراغ عاشقی، چارده منظومه دارد کوچه باغ عاشقی. باغ عاشقی. عطر سخنت شهد گلاب است و نبات در عرش وضو ساختی از آب حیات. گلهای محمدی علی همه میخوانند، بر محمد و آل محمد صلوات.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان دوست داشتنی، عزیزان جان فرهیخته و همنشینان و همدلان شبکه رادیوی تبعین، عرض درود، ادب و احترام دارم محضر شما و صمیمانه ترین شادباش ها به پاس آغاز هفته وحدت در ایام پر خیر و برکت و مسرور ماه ربیع، ماهی که ماه جشن نخست نام بلند پیامبر اعظم رسول مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله اجمعین و دو دیگر آنکه همه به چشم انتظاری او نشسته این آغاز امامت ولایت مداری و عزیز جانی چون قائم حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف. تک تک این اعیاد یکا یک بر شما شیرین و خوشخبار. بی نهایت سپاسگزارم که شامگاهی دیگر در 26 روز و شب شهریور ماهیتون رو به مرز پرگوهر شبکه رادیویی تبعین اختصاص دادید. ما رو بر بلندای امواج شبکه رادیوی تبعین روی موج اف ام ردیف 95 مایز 5 دهم مگاهرتز می توانید بشنوید. عزیزانی که در نرم افزار کاربردی ایران صدا رو برای گوشی تلفن همراهشون نصب کردن، یا شما همین الان میتونید این نرم افزار رو روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید و علاوه بر شنیدن ما را ببینید، دسترسی تام و تمامی به تمامی آرشیو برنامه‌های شبکه رادیوی تبعین دارید و البته آن دیگر از دوستانی که از طریق گیرنده‌های دیجیتال تمامی شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو دریافت می‌کنند، برای کانال 115 میتونند رادیو تبعین بویژه برنامه مرز پرگوهر رو ببینند و بشنوند. ما روایت میکنیم، این شعار شبکه رادیویی تبعینه و اینجا منظور از ما برنامه مرز پرگوهر یا برنامه سازان دیگر و همکاران من نیست. سهم مهمی از این نگاه روایتگر و تبعینگر بر عهده و گرده شما عزیزان، شمایی که مهر ایران زمین و این نظام مقدس بر تک تک تارهای وجودتان و پوتهای اعتقادیتان قرار داره. از چه طریق؟ سامانه پیام کوتاه 30955، تکرار میکنم 30955، شماره روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و دیگر مسیر ارتباطی آراء، نظرات، پیشنهادات، انتقادات شما عزیزان و همچنین نگاه تبعینگر شما در روایت حق و حقانیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و شماره تلفن 22 65 22 85، تلفن ارتباطی است که می توانید با صدای گرم خودتون آرا و نظراتتون رو با ما در میان بگذارید. اما اجازه می خواهم بی فوت وقت عرض درود، ادب و احترام داشته باشم محضر نخستین مهمان عالی مقامی که از طریق خطوط ارتباطی به جمع مرز پرگوهر امشب پیوستند، جناب دکتر سید محمد مجابی، رئیس محترم کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام. جناب دکتر شبتون به عشق و بهشت باشه، اعیاد رو تبریک عرض میکنم، به مرز پرگوهر خوش آمدید.
سلام و درود بیکران جناب آقای خرمی. من هم اجازه میخوام خدمت یکایک شنوندگان عزیز و فرهیخته عرض ادب و احترام داشته باشم و شب خیلی خوبی رو براشون آرزو بکنم و همینطور اعیاد که پیش رو هست تبریک عرض میکنم و هفته وحدت رو پیشاپیش عرض تبریک دارم.
یک جهان سپاسگزارم، امیدوارم که به برکت این ایام تک تک گام های شما که قطعا به سمت توفیق و سعادت است بر مدار برقراری استواری باشه، همچنین صحت و سلامت همراه شما و البته تک تک اعضای خانواده. جناب مجابی، وقتی ما درباره محیط زیست کشورمان صحبت میکنیم، در کنار این جغرافیای زیبا، تنوع اقلیمی که داریم، شوربختانه و تلخکامانه باید بخش مهمی از این آسیب‌ها رو هم بازنمایی کنیم. آنچنان که رسالت ما هم رسالت تبیینگره، پس بنا نیست فقط بر مدار توفیقات باشیم، که حتما بر آن سو و در آن گام نیز میدمیم، اما بیان حقایق و گاه آسیب‌ها یا انتظارهایی که میتوان داشت هم بخش دیگر از همین مسیر تبیینگره. تقریبا میتونم بگم ما در طول هفته یک خبر در حوزه محیط زیست رو با شکل شمایل شنیدنی شدن در محورهای مردمی میشنویم، از جنگل‌های هیرکانی، تالاب‌های کشورمان، تنش آبی و نظاری از این دست. من میخوام از شما چه آنچه که انجام شده، چه آنچه که باید انجام بشه و نشده یا مسیرش کنتر بوده رو به صراحت بشنوم. در خدمتتون دارم بزرگوار.
من در خدمت شما هستم. در وهله اول من باید عرض بکنم که مسئولیتی که من در رسانه مجمع تشخیص مصلحت نظام دارم، رئیس کمیته کشاورزی، محیط زیست و آب هست.
بله.
و اجازه میخوام در هر سه حوزه خدمتون باشم.
منت میگذارید.
قطعا و یقینا از مباحثی که باید در برنامه بلند مدت یک کشور مورد توجه قرار بگیره، حقوق اساسی است، که حقوق اساسی در وهله اول قانون اساسیه و بعد از اون سیاست‌های کلی است که بر اساس اصل 110 قانون اساسی اختیارات رهبری رو مشخص میکنه.
بله.
و در همین اصل بیان میکنه که سیاست‌های کلی توسط رهبری با به اصطلاح مشاورت مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ میشه و رهبری هم بر حسن اجرایون نظارت میکنن، که الان هم رهبری در این خصوص دستور دادن که نظارت بر اجرای سیاست ها صورت بگیره.
درست.
و خب جای خوشحالیست که الان دولت حاضر اعلام کرده که سیاستش و برنامهش عبارت است از اجرایی کردن سیاست های کلی. این سیاست های کلی اگر صحیح و درست اجرا بشه، چون بر اساس یک برنامه بسیار قوی که هم فرصت‌ها و هم چالش‌ها، تهدیدها و نقاط ضعف رو مشخص می‌کنه، تبیین میشه و بعد توسط رهبری ابلاغ میشه که ما در این حوزه‌ها هم در حوزه محیط زیست سیاست‌های محیط زیست رو داریم که در 15 بند آورده شده.
بله،
سیاست‌های
بله.
کشاورزی رو داریم که این سیاست‌ها هم در 9 بند آورده شده، سیاست‌های آب رو داریم در 5 بند و سیاست‌های کلی منابع طبیعی رو داریم که این هم در 4 بند آورده شده. اما ما در بررسی‌هایی که انجام دادیم در این موضوع تأکید داشتیم که ببینیم چه مقدار از این سیاست‌ها اجرایی شده تا بتونه اثرگذاری خودش رو بر روی کشور داشته باشه. متاسفانه یکی از ابرچالش هایی که الان کشور باهاش مواجه هست، بحث مربوط به ناترازی آبه. خب کشور ما کشوری است که میزان بارندگیش اون رو مشخصا در زمره کشورهای خشک و نیمه خشک قرار میده.
بله.
و ما باید در حوزه آب توجه جدی رو داشته باشیم. با توجه به این که در بند اول سیاست‌های کلی آب ابلاغ شده که ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب از اینجا به بعدش اهمیت داره،
درسته؟
بر اساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوزه آبی کشور باید اتفاق بیفته. خب متاسفانه برنامه‌هایی که در طی این مدت اجرا شده توجه کمتری بر این حوزه داشته. ما دو تا اصلی رو که در این سیاست به چشم می‌خوره، یکی رعایت اصول توسعه پایدار هست. بر اساس اصول توسعه پایدار ما باید میزان استفاده‌ای که از آب‌های تجدیدپذیر می‌کنیم 40% باشه از کل آب‌هایی که به صورت سالانه بر کشور وارد میشه، ولی با توجه به اینکه میزان استفاده ما الان بیش از 90% هست، باعث شده عدم رعایت این اصل توسعه پایدار بر روی منابع آب تجدید شونده ما اثر جدی بگذاره. آب تجدید شونده ما به دو صورت قابل استحصال و استفاده است.
بله.
یکی آبهای جاری و دیگری آبهای زیرزمینی. ما به علت این که میزان استحصالمون رو از 40% به 90% رسوندیم، این باعث شده که در آبهای جاری چون حقابه طبیعت داده نشده، میزان تالاب‌هایی که رو به خشکی رفتن الان 80% تالاب‌های کشور رو به خشکی رفتن.
عجب.
و تالاب‌های متعددی مثل بختگان یا از همه مهمتر دریاچه ارومیه و تالاب‌های متعدد دیگه‌ای که اینها رو به خشکی رفتن و ما باید به این سیاستی که رهبری ابلاغ کردن در سیاست‌های کلی منابع آب توجه می‌کردیم. اما قسمت دیگه‌ای که روی بحث آب‌های تجدیدپذیر هست در رابطه با آب‌های زیرزمینی، میزان استحصال ما هم از آب‌های زیرزمینی افزایش چشمگیری داشته. ما در کشور بالغ بر 1,000,000 چاه داریم که قسمت زیادی از این چاه‌ها غیر مجاز هستند و در یک برهه‌ای هم یکی از مجالس تصویب می‌کنه که تعدادی از چاه‌های غیر مجاز به مجاز تبدیل بشن و این فشار بر آب‌های زیرزمینی رو افزایش داد، به طوری که الان ما نزدیک 145 میلیارد متر مکعب کسری آب زیرزمینی داریم و اثر این موضوع این بوده که اولا تعداد زیادی از دشت‌های کشور، بالغ بر 300 دشت کشور الان دشت قرمز هست، یعنی نمیشه به اون فشار آبی بیشتری وارد کرد. از طرف دیگه به علت خشکی آبخانها اثر هیدرولوژی که باید خاک داشته باشه از دست رفته و ما شاهد هستیم که زمین‌های ما دچار نشست شده و فروچاله و نشست‌های مختلف اتفاق افتاده. پس بنابراین ما باید در وهله اول توجه جدیمون رو بر روی بند اول سیاست آب بگذاریم.
درست.
چون و جعلنا من الماء کل شیء حی، اگر آب نباشه ما دچار مشکلات بسیار عدیده‌ای خواهیم شد که بهش نمیتونیم بپردازیم بدون اینکه مشکل رو حل نکنیم. اما نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت هست، ما علارغم اینکه این مشکلات رو داشتیم، خب در بخش کشاورزی دستاوردهای خوبی رو داشتیم. یعنی ما اگر بیایم ببینیم در بخش کشاورزی در چه حوزه‌هایی تونستیم عملکرد داشته باشیم، یکی از مهمترین مباحثی که در سیاست کشاورزی وجود داره این هست که ما باید تأمین امنیت غذایی رو بکنیم و امنیت غذایی اهمیت زیادی داره.
بله.
ببینید امنیت غذایی در دنیای امروز 4 رکن و 4 اصل برش حاکم هست. یکی اصل فراهمیه، یعنی باید مواد غذایی فراهم باشه. دوم باید در دسترس باشه. سوم باید سالم باشه و 4 باید پایدار باشه، نه اینکه یه مدتی باشه و بعد از یه مدتی امکانه داشتنش از دست بره. ما اگر برآورد بکنیم در برنامه‌های مختلف توسعه، می‌بینیم که کشور در این زمینه اقدامات خوبی رو تونسته انجام بده. اگر شما برنامه اول توسعه رو نگاه بکنید، میزان کل تولیدات بخش کشاورزی، یعنی مثلا در سال 68 تا 73 54 میلیون تن بوده.
بله.
این میزان الان به 122 میلیون تن افزایش پیدا کرده که اگر با افزایش جمعیتی که کشور داشته ما به این عدد نمی رسیدیم، قطعا در تأمین مواد غذایی کشور دچار مشکل می شدیم. البته به لحاظ توسعه پایداری باید به این موضوع توجه داشته باشیم که ما از لحاظ بهره‌وری کشاورزی چقدر توانستیم موفق باشیم. یکی از آیتم‌های مؤثر در بهره‌وری آب میزان ماده خشکی است که به ازای مصرف یک متر مکعب آب تولید میشه. ما در کشورمون در حدود سال 92 به ازای یک متر مکعب آب نزدیک 950 گرم ماده خشک تولید میکردیم که الان این به 1400 گرم رسیده، یعنی بهره‌وری ما افزایش پیدا کرده. البته باید این نکته رو گفت که این میزان بهره‌وری کافی نیست و ما باید به میانگین جهان که نزدیک 2.5 کیلوگرم هست حرکت بکنیم که بتونیم این میزان ماده خشک رو داشته باشیم. پس بنابراین اگر ما نگاه بکنیم میبینیم در تولیدات بخش کشاورزی از برنامه اول که 54 میلیون تن بوده به رقم 122 میلیون تن رسیدیم. حالا اگر این رو تفکیک بکنیم باید نگاه بکنیم که چقدر این در زراعت بوده و چقدرش در تولیدات باقی بوده، چقدرش در تولیدات پروتئینی بوده. اگر من بخوام روی این موضوع اشاره بکنم،
بله فقط جناب دکتر این مسئله رو مد نظر داشته باشید، ما حد اکثر 4-5 دقیقه فرصت داریم.
خب من نکته‌ای که میتونم به شما عرض بکنم در این فرصت محدود این هست که ما در حوزه‌های مختلف حرکت‌هایی داشتیم که این حرکت‌ها به لحاظ اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی قسمت‌هایش انجام شده ولی قسمت‌هایش یا ناکافی انجام شده یا بهش پرداخته نشده.
بله.
یعنی اگر ما مثلا در سیاست آب به توسعه پایدار توجه می‌کردیم الان با این موضوعات و مشکلاتی که در حوزه آب داریم ما مواجه نمی‌شدیم. اما در کنارش اگر بیایم به بخش کشاورزی بپردازیم می‌بینیم که اگر جمعیت کشور که الان نزدیک 90 میلیون نفر هست و همینطور جمعیت افرادی که خارج از کشور در کشور حضور دارن، شما باید یک جمعیت اینچنینی رو از لحاظ امنیت غذایی تأمین بکنید، ما در خیلی از موارد تأمین مواد غذاییمون بالای 90% رسیده. یعنی مثلا در حوزه پروتئین، در حوزه زراعت و در حوزه باقی. اما اگر در جاهایی به این میزان نرسیدیم باید از بحث خود اتکایی استفاده بکنیم. یعنی مثلا کشور ما به لحاظ آبی کشور پر آبی نیست، اما اگر شما بخواید نهادهای دامی مثل علوفه برای تولیدات دامی خودتون داشته باشید، چون در داخل آب کافی ندارید باید علوفه را از خارج وارد بکنید. به همین خاطر هست که میزان واردات در این حوزه هم بوده. من اعتقادم بر اینه که اگر سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری ابلاغ کردن که الان ما در برآوردهایی که داریم انجام میدیم در دبیرخانه میبینیم بعضی از بندها تا حدی اجرا شده، بعضی از بندها کم توجهی شده، بعضی از بندها بهش پرداخته نشده.
بله.
اینها رو اگر به یک وضع توازنی بتونیم برسونیم میتونیم به توسعه پایدار نزدیک بشه.
انشاءالله. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم، به ویژه بابت این دقتی که چه در روایت آماری و چه نگاه تشریحی و تبیینگر داشتی. جناب مجابی عذرخواهم بابت محدودیت زمان و شتاب ثانی ها، ولی بابت این تقریبا قریب به 15-16 دقیقه که افتخار هم کلامی داشتیم بی نهایت از شما سپاسگزارم و آرزوی توفیق روز افزون برای شما دارم.
من هم از شما تشکر میکنم و اعتقادم بر این هست که ایران عزیز و سرفراز میتواند با گامهای استوار در مسیر توسعه، پیشرفت و پایداری اون حرکت بکنه.
بله.
و آرزو میکنم که به خصوص جوانان پرشور و با علم کشور بتونن این مسیر روبه رشد رو با قدرت ادامه بدن.
انشالله بی نهایت سپاسگزارم، شما رو به خدا یگانه و منان میسپارم. همراه و همکلام بودم با جناب دکتر سید محمد مجابی، رئیس کمیته محیط زیست، کشاورزی و آب مجمع تشخیص مصلحت نظام.